انتخاب اول. ایران جون من، رگو پیو سخون من، جوم امسی دیاری که دوستش دارم. رادیو جوو، دنگ جوون ایرانی.
ایران سرای ایران، دشمن بیام نیلام، برنو قطارم کمرام، لر ریشه دار حسیلام، لر ریشه دار حسیلام. دینام خاکم ایمونام، مرزم تموم جونام، دشمن بیا پاوش بنه، لششم و خاکیشونام، لششم و خاکیشونام.
ایران دیار منه، دیار یعنی کسونی ده او پر دنیا چشوش و سی اخوان اثر باره. رادیو جوو، دنگ جوون ایرانی.
رادیو جوان. جوان.
سفید،
سرخ،
سرخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. انشالله که احوالتون خوب باشه و طبیعتاً یکی از عناصری که میتونه احوال انسان رو خوب بکنه آگاهی نسبت به محیطی است که داره درش زندگی میکنه. هر کدوم از ما ایرانیان این روزها درگیر افکار مختلفی هستیم. در 10 سال گذشته اتفاقات متفاوت اقتصادی برامون رقم خورد که خاطرات جدیدی رو برای هممون رقم زد و نمیتونم بگم چندان خوش بود، از این جهت که سختی‌های اقتصادی فراوانی رو به دلایل مختلف متحمل شدیم. منتها بنابر این هست که از گذشته تجربه بگیریم تا انشالله با افزایش آگاهی راهساز باشه برای آینده. در باب مفهومی به نام رشد اقتصادی شاید خیلی از رسانه‌های مختلف صحبت می‌کنن، منتها ما امشب انشالله می‌خوایم از نگاه متفاوت تری، از منظر متفاوت تری بهش در واقع نگاه بیندازیم و امیدوارم که برای شما هم مفید واقع بشود. قدم گذاشتند بر چشمان برنامه ما سه عزیز، جناب آقای لیلاز، جناب آقای پازوکی و جناب آقای موسوی نژاد. هر سه مرد اقتصادی هستند که از کلامشون بهره خواهیم برد. به هر سه بزرگوار عرض احترام دارم. هر کدوم از عزیزان دوست داشتن سلام علیکی داشته باشم. شنوندگان محترم من،
بسم الله الرحمن الرحیم، من سعید لیلاز هستم و از اینکه تحمل میکنید متشکرم.
بذاریم بر حسب تواضع.
نه، از اینکه این بحث ما رو تحمل میکنن مردم سپاسگزارم.
خوش آمدید.
به نام خدا، من هم مهدی پازوکی هستم، در خدمتتون هستم. ان شاء الله برنامه زیبایی باشه.
خیلی خوش آمدید. ان شاء الله. جناب آقای موسوی نژاد، خیلی خوش آمد.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و اساتید عزیزم که اومدیم ازشون درس یاد بگیریم.
درود بر شما. به نظرتون اصلا واقعا برای جوان امروزی میتونه مفید باشه بحث دانستن راجع به رشد اقتصادی؟ آقای لیلاز میپرسن از شما به خصوص که مثلا آقا اوضاع اقتصادی چجوری میشه؟ احتمالا مثلا تو دوره همیای خیلی ساده این سوالات مطرح میشه.
من که شخصا روزمره مورد پرسش قرار میگیرم، چون گاهی وقتی چیزایی هم میگم که پذیرشش در وهله اول ممکنه سخت باشه و برای خودم بسیار بسیار علم جذابیه. شاید 40 سالی که من دانشجوی این رشته هستم هنوزم ادامه میده.
چه قشنگ دانشجو هستین. ارتباطتون با جوانا خوبه؟ میپرسن ازتون؟
هم یه خورده تو دانشگاه درس میدم، هم بالاخره تو محیط اطراف. الان دیگه سن ما یه جوری شده که چون من خودم اون مظهر و ملاک عالم قرار دادم و میدم، هر کی از من بلندقدتره بلندقده، هر کی از من چاقتره چاقه، هر کی از من جوونتره جوونه، هر کی از من باسوادتره باسواده، من مجبورم یه متری داشته باشم.
هلی.
بنابراین الان چون سنم رفته بالا بیشتر اطرافیانم جوان هستن به نسبت خودم و دائما راجع به این موضوعات صحبت میکنیم.
آقای لیلاز گرانقدر یه طنز پردازی لطیفی هم توی کلامشون دارن که شاید ویژگی اونهایی هست که بالاخره ذهنشون درگیر اعداد هست. جناب آقای پازوکی با اجازتون با شما شروع بکنیم که اصلا رشد اقتصادی به چه معناست؟ بعضی وقتا میگیم مثلا ما طی 40 سال گذشته مثلا آیا نسبت به فلان کشوری که شروع کرد انقلاب کرد رشد اقتصادیمون خوبه بعد معیار قرار میدیم؟ اصلا رشد اقتصادی یعنی چی؟
من خیلی متشکرم از رادیو جوان که در خصوص مفاهیمی مثل رشد اقتصادی برای نسل جوان در واقع الهام بخش و آگاهی بخشی کار میکنه. نگاه کنید، من قبل از اینکه این موضوع رو بگم، یکی از ایرادهایی که الان متاسفانه در جامعه ایران وجود داره، نگاه کنید ما یک علم اقتصاد یه دونه است تو جهان، دومیشو من بلد نیستم، من نخوندم.
خب
بنابراین علم اقتصاد یکی از علوم اجتماعی و علم، یعنی برخوردهای دستوری و تحکمی نمیشه با علم کرد. بنابراین اگر این آموزش های منطقی و علمی نباشه میتونه تبعات منفی داشته باشه.
بله.
برگردم به رشد اقتصادی. نگاه کنید، رشد اقتصادی اگر خواسته باشم خیلی خلاصه و خودمانی تعریفش رو بکنم، عبارت است از افزایش کمی تولید و خدمات در یک دوره مالی نسبت به دوره قبلی. حالا این دوره میتونه یه سال قبل باشه، میتونه 6 ماه قبل باشه،
میتونیم تعریف کنیم
یه فصل. حالا رشد اقتصادی، یه کتابی داره چارلز کیندلبرگر که 60 سال پیش در خصوص توسعه اقتصادی نوشته، میگه رشد یک معقوله کمی است در حالی که توسعه یک معقوله کیفی است. اینها دموده شده امروز. نگاه کنید، علم اقتصاد میگوید اگر رشد اقتصادی یک رشد مستمر باشه، یعنی دائم ما رشد اقتصادی داشته باشیم، این رشد کشور رو رهنمون میکنه به سمت توسعه اقتصادی. حتی بعضی از علمای اقتصاد تعریف توسعه اقتصادی که مشکل امروز جامعه ما هست میگن رشد مداوم یعنی توسعه اقتصادی. بنابراین من مثال بزنم، نگاه کنید الان اگر امسال تو بخش کشاورزی بارون خوب میاد، تولید بخش کشاورزی میره بالا، خب میشه رشد بخش کشاورزی.
بله.
ولی اگه سال بعدی بارون نیومد، تولید کم پیدا میکنه. این رشد یک رشد برونزاست. اما اگر رشد درونزا باشه، حالا من تعریف میکنم رشد درونزا یعنی چی؟ یعنی در واقع شما اگه وقتی یه پروژه سد میسازید، یعنی یه پروژه توسعه‌ای، و سد این آبهای سطحی رو جمع میکنی که در موقع ضروری ازش یعنی هر سال بتونی تولید گندمت رو تو بخش کشاورزی چی؟ افزایش بدی مداوم. بنابراین شما مثلا در استان سیستان و بلوچستان در کشورهای توسعه نیافته یه موقع باران میاد، چون ما سد نداریم این باران خودش عامل تخریب میشه. ولی اگر علمی نگاه کردیم، اومدیم این باران رو مهار کردیم، این آبهای سطحی رو مهار کردیم و بخش کشاورزیمون رو آب به عنوان نهادی مهم در اون بخش باعث تولید مستمر شد، این یعنی تو اون بخش داره توسعه اتفاق میفته. اینا فرمودید. بنابراین ما دو تا رشد داریم، یک رشد درونزا داریم، یک رشد برونزا داریم. رشد درونزا یعنی در واقع متغیرهای رشد چه از نظر علل و آثار تو اون جامعه، مثلا بخش کشاورزی ما در خدمت بخش صنعته و با دنیای خارج ارتباط منطقی داره. اما رشد برونزا میشه بخش کشاورزی، محصولی که تولید میکنه به درد صنعت نمیخوره، صنعت تراکتوری که تولید میکنه به درد کشاورزی نمیخوره و وابستگیش با دنیای خارجه، یعنی این رشد برونزا میشه. بنابراین به نظر من برخلاف دیدهای سنتی که رشد رو زیاد بهش توجه ندارن، منظورم رشد اقتصادی است، اگر ما رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم و با مشکلات اقتصادی برخورد کارشناسی و علمی بکنیم، قطعاً در بلند مدت این رشد مستمر، این رشد متوازن که حالا من در قسمت بعدی توضیح خواهم داد، این رشد پایدار که چیه؟ بکن ما قرار نیست به دلیل رشد اقتصادی محیط زیست رو نابود بکنیم. بنابراین رشد درونزا قطعا ما رو رهنمون میکنه به سمت توسعه اقتصادی و امروز حق جامعه ماست، حق مردم ایران هست که در واقع در جهان بدرخشن. و ما باید بدونیم که با روش‌های سنتی ما نمیتوانیم به یک رشد مستمر برسیم. نمیتوانیم.
منظورتون از سنتی الزاماً غیر علمیه؟
آفرین. یعنی روش‌های تولید قبل از انقلاب صنعتی. من برام انقلاب صنعتی یه نقطه عطفه.
آها، پس یعنی دوره رو بذاریم بر اساس اون، چون شما فرمودید دوره.
نه، کن روش یعنی شما با یه مدیریت سنتی نمیتوانید یک جامعه صنعتی رو اداره بکنید.
خیلی هم
دچار پارادوکس میشه.
آقای موسوی موافقید که به قول جناب پازوکی ما یک دوره رو باید بررسی بکنیم دیگه برای رشد مثلا اقتصادی؟ اگر هر سه بزرگوار موافق هستید مبدا رو بذاریم خود انقلاب اسلامی، ببینیم که مثلا بعد از انقلاب در دولت‌های مختلف، حالا به خصوص این روزها بحث تصویب بودجه سال آینده هم هست، ببینیم که رشد اقتصادی چطور بوده. موافق هستیم از نظر شما چطور بوده با تعاریفی که حالا جناب پازوکی ارائه فرمودن؟
خب استفاده کردیم از مطالب دکتر پازوکی، چون بحث رشد اقتصادی رو مطرح کردی در دوره‌های مختلف. خب مثلا من اومدم چند تا دوره از بعد از انقلاب رو به چند تا دوره تقسیم کردم و اینا رو بررسی کردم در هر دوره چه وضعیتی داشتیم. آمارا هم بر اساس مرکز آمار ایران هست، یعنی آماری که عرض میکنم. خب بعد از انقلاب، یعنی از سال 57 به این سو تا تقریبا سال 68 که میتونیم بگیم که اسمشو بذاریم یه دهه جنگ و انقلاب، یعنی درگیری اول انقلاب رو داشتیم و بعدم درگیر جنگ شدیم. تو این دوره متوسط رشد اقتصادی ما که نوسانات خیلی بالایی هم داشته، یعنی در برهه‌ای بسیار رشد عجیب غریبی داشته و در برهه‌ای سقوط داشته، متوسطش بوده منفی 4.8 در این در واقع بازه‌ای که خدمتتون عرض کردم. از سال 68 تا سال حدود مثلا سال 90 89-90 ما یک بازه‌ای یک شاد بهش بگیم 20 سال ثبات اقتصادی تقریبا داشتیم.
خود اون 68 69 هم میتونه اصلا این مبدأی باشه.
بله. در طول این دوره 20 ساله به طور متوسط ما رشد اقتصادی مثبت 5 بوده و یه رشد به نظرم، حالا شاید رشد ما اون چیزی که برای خودمون تو برنامه‌های توسعه تعریف می‌کنیم رشد 8% و اینا هست، ولی خب رشد 5% هم به نظرم رشد خوبی بوده. و خب از سال 1390 تا 1400 که من حالا به تعبیر رهبر معظم انقلاب دهه تعطیلی نسبی اقتصاد ایران بوده، یعنی از سال 90 تا 1400 رشد اقتصادی متوسط در این دهه حدود 0.3% بوده، یعنی زیر 1% و نزدیک صفر. خب این شاید بتونیم بعد از انقلاب رو به این سه دوره تقسیم کنیم که سه دوره کاملا متفاوت بوده. بخوایم حالا از 1400 به این سو رو هم یک بررسی کوتاه داشته باشیم، ما از تقریبا رشد اقتصادی سال 1400مون 4.4 فکر میکنم بود و رشد اقتصادی 1401مون 4%، 402 هم که الان داخلش هستیم آمار مرکز آمار میگه که رشد بهارمون 7.9% و تابستانمون 7.1% که نشون میده ما گویا از دهه 1390 تا 1400 خارج شدیم. تو این تقریبا فضای نزدیک دو سال خورده‌ای که رد شده، ما روند رشد تغییر کرده که این خودش به نظرم حائز اهمیت هست و قابل بررسی.
بسیار خوب. آقای لیلاس، فکر میکنید که چه عواملی در طی این چند دهه گذشته ایم که آقای موسوی فرمودن تونسته چالش باشه برای رشد اقتصادی، چه عواملی تونسته تقویت کننده باشه؟
بله، سوال خیلی کلیه، برای اینکه آخه در سطوح مختلف میشه اینو مطرح کرد.
بله.
مثلا فرض کنید نامحترم بودن مالکیت یک عنصر بسیار بنیادینه، یا عدم استقلال قوه قضاییه، یا سیاسی برخورد کردن با صاحبان سرمایه، ناامنی سیاسی اقتصادی اجتماعی، اینا عوامل کاهنده است.
آیا سیاست با اقتصاد پیوند داره یا نه؟
دو روی یک سکند به نظر من.
خب پس خیلی نمیتونیم مستقلشون کنیم.
ببینید من اینو جای دیگه یه مرز کردم، فرض کنیم که مثلا یه بحثی وقتی پیش میاد، یه دعوایی، یا آقای یه چیزی میگه شما خوشتون نمیاد، وقتی میرید رستورانش رو میبندید، خب این به بقیه پیغامی که میده اینه که آقا اینجا جای پول درآوردنه ولی جای پول خرج کردن یا سرمایه‌گذاری نیست، برو بیرون. بالاخره بیخود نیست که ما سالی 15 تا 20 میلیارد دلار فرار سرمایه داریم. این فرار سرمایه اساسا ناشی از فقدان محیط مناسب کسب و کار دیگه، ولی به لحاظ فنی اونطوری که در محضر آقای دکتر پازوکی ما یاد گرفتیم، به نظر میرسه که رشد اقتصادی دو تا عامل داره از نظر فنی، یکی رشد بهره‌وریه یکی سرمایه گذاریه.
بله.
سرمایه گذاری تا سال حالا این نکته که آقای موسوی نجات گفتن خیلی مهم و جالب بود. سرمایه گذاری تا سال 86-87 تشکیل سرمایه به قیمت ثابت حدود 27-28% جی دی پی ما بوده، الان شده 17%. خب معلومه دیگه این یواش یواش این نظام تولید ثروت فرو میمیره دیگه. خوشبختانه سال 1401 اندکی بهتر شد و این میتونه بخشش به خاطر سیاست‌های توزیعی باشه، مثل اون چیزی که از نیمه دوم دهه 1380 اتفاق افتاد و اتفاقا آثارش رو از اوایل دهه 1390 ظاهر کرد. بخشش به خاطر این فرار سرمایه بوده، بخشش به خاطر تحریم‌ها بوده حتما، ولی به هر حال ما به نظر میرسه که از نیمه دوم دهه 1380 دیگه سرمایه‌گذاری کافی در اقتصاد ایران نکردیم. رشد بهره‌وری هم باز تحت تأثیر دو تا عامله، یکی دخالت دولت در اقتصاد و یکی تصدی دولت. من ترجیح میدم شخصا این دو تا رو از هم جدا کنم.
مگه میشه دو روی یه سکه رو از هم جدا کرد؟
نه، دخالت یعنی این که شما الان رسما همه خودروسازاتون دولتی هن، ولی یه دونه خودروسازی اجازه نداره که بدون اجازه دولت قیمتش تعیین کنه، تولیدش تعیین کنه، تعداد کارگراشو، همه تمام، بیشتر بانک‌ها خصوصی هن در ایران.
پس دو روی یک سکه سیاست و اقتصاد یعنی چی؟
روی سکه ببینید، مثلا همین رشد سرمایه گذاری برمیگره به میزان امنیت یا ناامنی نظام اقتصادی.
بله.
خب برای دیگه نظام اقتصادی اجتماعی میزان شدت منازعاتی که در داخل هست، خدا بیامرزه آقای دکتر عظیمی، حسین عظیمی، به نظر من ایشون، خب من گاهی وقتا تو محضرشون بودم تو کلاسشون، اینا میگفتن که این عبارت بازی مارپله مال منه، میگفتن که هر 7-8 سال یه بار ماه رشد میکنیم، یه حادثه اجتماعی سیاسی اتفاق میفته، دوباره برمیگردیم مار خونه 99، مار نیشمون میزنیم خونه اول.
این یعنی رشد اقتصادی یه ریل گذاری واقعا ثابت،
سیاسی میخوا. دیگه سیاسی اجتماعی دیگه اساس، یا خود میزان تصدی و دخالت دولت. شواهد نشان میدهد که هرگاه درآمد نفت در ایران رفته بالا، میزان تصدی دولت زیاد شده در اقتصاد ایران. هرگاه درآمد نفت اومده پایین، میزان دخالت دولت در اقتصاد زیاد شده، و این در هر دو حالت جلوی سرمایه‌گذاری ها رو میگیره، جلوی بهبود و رشد سرمایه‌گذاری میگیره. چرا؟ چون یه بی‌ثباتی به شما میده به عنوان سرمایه‌گذار. شما نمیدونی فردا صبح در دولت چه تصمیمی خواهند گرفت راجع به چی؟ آیا این در جهت بهبود کسب و کاره؟ آیا در جهت بدبودشه؟ آیا دولت‌ها اگر گیر کنن تعرفه‌ها رو میارن پایین، گیر کنن میبرن بالا؟ ما دائما توی شیش و بش این هستیم که چه اتفاقی میفته. ولی به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، به قول آقای دکتر پازوکی علمشو بخوایم نگاه کنیم، یه بالش سرمایه گذاریه، یه بالش هم بهره‌وری دیگه، ولی عوامل بسیار بسیار بنیادینی تری توی این حوزه وجود دارن که هر کدوم در سطوح خودشون اثر میذارن روی
موضوع. داشتم فکر میکردم که نفت داشتم یا نداشتم، مسئله این است.
یکی از عناصرش میتونه این باشه، چون مثلا شما وقتی نفت دارید، دولت از رأی مردم بی نیاز میشه، از مالیاتشون بی نیاز میشه اولا. ثانیا آقای دکتر پازوکی گفتن برونزا میشه تو رشدتون. مثلا رشد اقتصادی عربستان در سال 2022 مثبت 8.7% بوده، در سال 2023 منفی 1% شده. این شدت نوسانات رو ببینید. حالا باز ایران کمتر شده به دلیل اینکه سهم نفت تو جی دی پی ایران نسبت به عربستان کمتره، یا مثلا در امارات عربی متحده باز شدیدتر از ایرانه. این عوامل هر کدوم باعث میشه که شدت ضعف اتفاق بیفته. بعد باز مثلا درآمد نفت وقتی میره بالا، میزان فساد و ناکارآمدی و در اقتصاد وحشتناک افزایش پیدا میکنه. شما در اوایل دهه 1350 اگر خاطرات اسدالله علم رو بخونی، اونجا هی میرفته میگفته اعلیحضرت مثلا قیمت ها همه 3 برابر دارن حساب میکنن پاموشا، میگفت اب نداره ولی شما الان توی مثلا توسعه دروازه های تمدن هستیم، در حالی که دهه 1340 5 نفر میخواستن بفرستن نمایشگاه اوزاکای ژاپن، شاه اسم 3 نفر خط میزنه تو جلسه شورای عالی اقتصاد، میگه ملت ایران نداره 5 نفر بفرسته نمایشگاه، 2 نفر بیشتر نداره، به عنوان پادشاه کشور. اون اثر نبودنه، وقتی نیست تو انضباط داری، وقتی هست انضباطت رو از بین میبری. اصلا این واژه ثروت بادآوره از همینجا میاد. ایران و نروژ و عربستان و شیخ و شاه هم نداره، همه به یک اندازه در معرضش قرار میگیرن.
بله، یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمت شنوندگان محترممون هستیم. درود بر شما.
ما دنبال بهانه ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمی.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنی.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله ها.
به سمت قله ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم. این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم.
به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
شب شما شنونده محترممون بخیر باشه. رادیو جوانی های عزیز، سه مهمان گرانقدر داریم در این پاس از شب. از گرانقدران حوزه اقتصاد جناب آقای سید مصطفی موسوی نژاد، جناب آقای مهدی پازوکی و جناب آقای سعید لیلاز قدم گذاشتن در استودیوی رادیو ما و باعث سعادت و خوشبختی ماست و هدفمون از بحث اینه که انشالله آگاهی و خرد همه ما ایرانیان که حقیقتاً بدون تعصب در رگ و ریشمون هست بیدارتر از گذشته بشود. آقای موسوی نژاد، بحث تا حدودی پیش رفت درباره بازه زمانی که داریم بررسی میکنیم رشد اقتصادی رو و نقاط ضعفش، نقاط قوتش. آقای لیلاز نکاتی رو فرمودن درباره نقاط ضعف و قوت. نظر شما چیست؟ آیا واقعاً اینقدر ارتباط تنگاتنگ وجود داره بین تصمیم گیری های دولت ها و رشد اقتصادی، یا درجا زدن هایی که آقای لیلاز فرمودن تجربهش کردیم، یا نه میتونه عوامل دیگری تاثیرگذار باشه؟
ببینید، خب قطعاً تصمیم گیری های سیاسی اثر کاملا مستقیمی داره.
این آقای لیلاز هم موافق بوده.
یه خاطری من یادم، خدمت آقای دکتر مدنی زاده بودیم، ایشون میفرمود که یکی از اساتید دانشگاه، والا فکر میکنم نمیدونم شیکاگو بود یا چی بود، رفتش هندی بود و ایشون کاندیدای ریاست بانک مرکزی هند شد و خب ایشون میگفت که الان من میرم، بالاخره من جزء، والا اسمشون رو من فراموش کردم، میگفت من میرم و اونجا رو بالاخره، من یه استاد بلندپایه اقتصادی هستم، میرم و اونجا رو بالاخره نجات میدم و این داستان ها. بعد میگفتش که ما چند سال بعد یه تماسی باشون گرفتم، گفتم چطور بود آیه دکتر، شما با رئیس بانک مرکزی رفتید اونجا، چطور بود اداره هندوستان؟ میگه به من گفت ببین، ما یه سری بالاخره تئوری هایی هست یاد میگیریم، باش درس میدیم داخل دانشگاه، ولی وقتی من رفتم ریاست بانک مرکزی بر عهده گرفتم، چون عوامل متعددی رو غیر از عوامل اقتصادی باید در نظر میگرفتم، میگفت حس میکنم دارم توی گردنه ای با یک ماشینی که پنچر هست و برف داره به شدت میاد، برف واکنای منم خراب، جاده هم خاکیه و یک گردنه ای هست که من اصلا نمیبینم دارم کجا میرم، تو این شرایط دارم در واقع اداره میکنم هندوستان رو. و میخوام بگم که اثرگذاری سایر بخش ها حتی بر بخش اقتصادی کاملا تاثیرگذاره. یعنی ما خیلی از مواقع تصمیماتی که تو حوزه اقتصادی میگیریم اصلا اقتصادی نیست. ناگهان مثلا میگم بخش امنیتی یک صلاح دیدی داره، میگه که اگر فلان تصمیم رو بگیرید به نظر من تبعات امنیتی داره، باید جلوش گرفته بشه، حالا درست یا غلط.
بله.
میخوام بگم که خیلی رابطه تنگاتنگی داره و همونطور که دکتر بالاخره هم تجربیاتشون بالاخره داشتن توی حوزه عمل، کاملا حرف درستی است. این از این بخشش. نکته دیگه اینه که برخی از مواقع هم تصمیمات خود دولت‌ها به تنهایی اثر نداره. یعنی به عنوان مثال ناگهان یه تحریم خیلی سنگینی به وجود میاد که ما قبل از اون برای اون تحریم تدارک ندیدیم. مثلا یکی از نقدهایی که ما به دوره آقای احمد نژاد می‌کنیم اینه که شما درآمد خیلی خوبی داشتید در حوزه نفتی، باید زیرساخت‌های مقابله با تحریم رو به گونه‌ای در واقع مهیا می‌کردید که اگر تحریم‌های سنگینی می‌اومد ما می‌تونستیم یک تاب‌آوری داشته باشیم. که نمونه‌های حالا موفقش در همون دولت‌های احمدی نژاد هم بود. یعنی مثلا در حوزه بنزین وقتی ما می‌خواستیم تحریم بشیم، یه اقدامی شد که حالا یه سری تبعاتی داشت بالاخره اون اقدام، ولی کشور وارد یک بحران نشد. ولی خب بعضی از جاها این تدابیر اندیشیده نشد و در دوره بعد هم خب ما مثلا تحریم‌های سنگینی که در سال 97 دوباره 97-98 برگشت به اقتصاد ایران تحمیل شد، اگر ما قبلش یه فکری میکردیم بابت اون تحریم‌ها و همه تخم مرغامون رو در سبد سیاست خارجی نمیگذاشتیم، قطعا میتونست اثرگذار باشه و اثر شما در واقع جیب مردم بعد از سال 97-98 و 99 نمیدیدیم، یا حداقل کمتر میدیدیم. این نکات نکاتیه که خب نشون میده که هم سیاست خارجه، فشارهای بیرونی و تصمیم گیری های سیاسی روی اقتصاد اثرات خیلی متعددی میتونه داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای پازوکی. به بحث رشد و توسعه و ارتباط این دو عامل به هم دیگه اشاره فرمودید و حالا بحث جناب آقای لیلاز و جناب آقای موسوی نژاد رو هم شنیدیم. آن چیزی که من شهروند حس میکنم ممکنه اصلا سختی در راه اوضاع اقتصادی خانوادم باشه، ولی ممکنه یک سیاستمدار یک مسئولی بگه ما در مسیر رشد اقتصادی هستیم. چطور اینها تبیین میشه در کنار اینکه فوت و فند و علم در دنیای عمل دقیقا با هزاران عامل دیگر درگیر است؟
نگاه کنید، به نظر من مهمترین مسئله در واقع ثبات اقتصادی است. اگر کشوری میخواد رشد مستمر داشته باشه که نهایتاً به توسعه اقتصادی برسه، نیاز داره به ثبات اقتصادی. ثبات هم با شعار به دست میاد.
نگاه کنید،
شما امروز در همه کجای دنیا سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی است، در خدمت اقتصادی. در ایران عکسشه، یعنی اقتصاد در گروه سیاسته، خصوصا سیاست خارجی. یا که من دوتا مثال واقعی میزنم از اقتصاد ایران. بهترین برنامه قبل از انقلاب برنامه چهارم شاست، یعنی بین سالهای 1346 تا 51.
بله.
در این دوره نرخ رشد اقتصادی ایران دو رقمی میشه، نرخ تورم زیر 5%، نرخ بیکاری نزدیک صفره. چرا این اتفاق؟ ایران از یک ثبات نسبی برخورداره و عناصر تکنوکرات در سازمان برنامه، در بانک مرکزی، در وزارت اقتصاد اون وقت حضور دارن. پس اون رئیس سازمان برنامه دکتر خداداد فرما یکی از بهترین اقتصاددانان ایرانی که فارغ التحصیل یکی از بهترین دانشگاه‌های ایرانی، سالها کار کرده به عنوان کارشناس، به عنوان مدیر در سازمان. وزیر اقتصاد علی عالی خانی، رئیس بانک مرکزی دکتر مهدی صمیمی، دکتر فایننس، از یکی از بهترین مدارس مالی در لندن. این تیم داشت خوب کار میکرد. ولی شاه وقتی برنامه قیمت نفت میره بالا، رشد برونزا که میگم خطرناکه، دستور میده اعتبارات برنامه برابر میشه. همون موقع کارشناسان خدوم اعتراض میکنن به شاه. شاه میگه شما نمیفهمید، چون شاه در کوچکترین مسائل دخالت میکنه. و این منتج به چی میشه؟ که خداداد استعفا میده، حتی شاه دستور عزلشون به هویدا صادر. پس یک دوره اقتصاد ایران از یک ثبات نسبی برخوردار بوده، رشد اقتصادی دو برابر.
ما بعد از انقلاب ثبات اقتصادی نداشتیم.
بله، بعد از انقلاب بهترین برنامه، ما 6 تا برنامه رو انجام دادیم. بهترین برنامه برنامه سومه. یعنی بین سالهای 1379 شمسی تا 1384 دولت سید محمد خاتم. من علارغم نقادیایی که دولت آقای خاتمی داشتم، مقالاتم، دیدگاهام هست مکتوب، ولی آقای خاتمی چرا موفق بود؟ آقای خاتمی چه کار کرد؟ آقای خاتمی برگشت به علم اقتصاد، یعنی ثبات نسبی در کشور به وجود آورد و سعی کرد سیاست خارجیش در خدمت توسعه اقتصادی قرار بگیره و متین و مؤدب صحبت کرد با دنیا. حالا ما حاصلش چی شد؟ نرخ رشد اقتصادی، شما ببینید وقتی دولت رو تحویل به آقای احمدی‌نژاد میداد، نرخ رشد اقتصادی ایران فزاینده شده بود، نرخ تورم کاهنده شده بود، نرخ رشد سرمایه گذاری رفته بود بالا، قیمت ارز در چهارراه استانبول این اتفاق پایین تر از بانک مرکزی شده بود. سیاست موفق یکسانسازی نرخ ارز. نگاه کنید تعدد نرخ، این علم اقتصادی نمیگه. وقتی شما دو تا نرخ دارید یعنی فساد، وقتی شما قیمت بنزین دو نرخیه یعنی فساد تو این اقتصاد وجود داره،
ناخودآگاه ایجاد.
وقتی قیمت ارز 5 تا قیمت داری یعنی فساد تو اقتصاد. بنابراین ما اگر نگاه کنید الان اقتصاد ایران، برگردم به زمان فعلی، به شدت بسته است. در یه اقتصاد بسته شما اگر نوبلیست های اقتصاد رو هم به تهران دعوت کنید هیچ کاری نمیتونن بکنن. ما امروز نیاز داریم بریم از این قطر یاد بگیریم. من بارها دیگه شعارم شده قطر یک سوم استان هرمزگانه، یعنی 3 تا قطر بذارید میشه هرمزگان. ولی امروز در منطقه خاورمیانه حرف اول رو میزنه. در همین اتفاقات الان شما میبینید در داستان غزه، در داستان مسائل مربوط به بحران خاورمیانه در حرف اول رو میزنه. و حتی در مسائل یعنی شاخص‌های اقتصادی، رفاه اون جامعه رو شما ببینید چرا این اتفاق افتاده. چرا الان قطر، امارات عربی متحده، اینا آذربایجان رشد اقتصادشون از ما بیشتره، در حالی که قرار بوده طبق سند چشمانداز ما شاگرد اول منطقه آسیای جنوب غربی بشیم. چرا نشدیم؟ به دلیل اینکه ما علمی با موزلات اقتصادی برخورد نمی‌کنیم. ما هنوز توی این مملکت از مشکل داریم که آقا علت تورم یه علل داره، یه آثار داره. اصلا قیمت ارز